زیدآبادی نوشت تابو شکنی از مصدق و تابو سازی از دشمنانش. همیهن متن پیشرو در همیهن منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست. وقتی ارزش ها رنگ به رنگ شوند، خاله های قدسی پیرامون چهره های تاریخی هم رنگ می بازد و آنها را به هدفی مشروع و موجه برای نقد و مخالفت تبدیل می کند. این به خودی خود امر نامطلوب و نامعقولی نیست، به شرط آنکه دچار آفت نشود. آفت اما از آنجا بروز می کند که قدسیت صدایی و تابو شکنی از چهره های تاریخی به ژاژخایی و اغراق درباره کاستی ها و نقایص آنها و نادیده گرفتن فضائلشان می انجامد و در این حال با قدسی سازی و تابو آفرینی از چهره های مخالف و متضادشان همراه می شود. احمد زیدآبادی هر ساله به مناسبت رویدادهای مربوط به جنبش ملی شدن صنعت نفت ایران بحثهایی درباره کارنامه و عملکرد زنده یاد دکتر محمد مصدق در بین صاحب نظران ایرانی در میگیرد که بدون سر و صدا و جنجال نمیماند. برخی چهره های تاریخی به دلایل کاملا تاریخی در حاله ای از قدسیت قرار میگیرند و جز به زبان تمجید و ستایش نمیتوان درباره آنان سخن گفت. تاریخ اما در یک خط مستقیم و یک نواخت حرکت نمی کند. علت عمدش این است که عقاید و سلایق و نظام ارزشی افراد جامعه دور به دوره و نسل به نسل عوض می شود و این نیز حرکت تاریخ را دچار اعوجاجات بسیار می کند. وقتی ارزش‌ها رنگ به رنگ شوند، خاله‌های قدسی پیرامون چهره‌های تاریخی هم رنگ می‌بازد و آنها را به هدفی مشروع و موجه برای نقد و مخالفت تبدیل می‌کند. این به خودی خود امر نامطلوب و نامعقولی نیست، به شرط آنکه دچار آفت نشود. آفت اما از آنجا بروز می‌کند که قدسیت صدایی و تابو شکنی از چهره‌های تاریخی به ژاژخایی و اغراق دربار کاستی‌ها و نقایص آنها و نادیده گرفتن فضائلشان می‌انجامد و در عین حال با قدسی سازی و تابو آفرینی از چهره‌های مخالف و متضادشان همراه می‌شود. بدین ترتیب حرکتی در جهت رشد و اطلاع فرهنگ جامعه صورت نمی‌گیرد، بلکه یک چرخ معیوب تکرار می‌شود. شادروان دکتر محمد مصدق از جمله چهره‌های تاریخ معاصر است که برای چند دهه و چند نسل به صورت یک اسطوره بی همتای سیاسی درآمد. او قربانی معصومه توته همدستی استبداد داخلی با استعمار خارجی محسوب می‌شد و بنا به کهن الگوی ذهنیت فرد ایرانی، نزد طیف وسیعی از روشنفکران و کنشگران سیاسی و ملی هیچ نقدی به او روان نبود. این وضعیت بنا به تب و سرشت تحولات تاریخی قابل دوام نبود و دوام هم نیاورد. امروز نقد عملکرد دکتر مصدق و مخالفت با کارن ام او امری عادی شده است. تا اینجا یک کار هیچ مشکلی وجود ندارد. مشکل آنجاست که داوری نسبت به او شکلی بیرحمانه به خود گرفته و به طرز غیر منصفانه حق به حریفان و منتقدان و دشمنان او داده می شود. واژه هایی چون بیرحمانه و غیر منصفانه سب کاملا ارزش داورانه دارند. معمولا هر فردی بنا به دستگاه ارزشی مورد قبول و علاقه اش خود را در موضع رحم و انصاف و حریفان را در موضع بیرحمی و بی‌انصافی می‌بیند. آیا ملاک و معیاری بیرونی برای ارزیابی بی‌طرفان این موضوع وجود دارد و یا اینکه تحمل نوعی هرجو داوری سیاسی بین افراد جامعه گریزناپذیر است؟ ظاهرا ترکیبی از این دو در زندگی آدمیان جریان دارد. دو فرد با دو نظام ارزشی کاملا متفاوت و متضاد شاید هرگز نتوانند درباره یک موضوع مورد اختلاف به اشتراک نظر دست یابند، اما هنگامی که پای ارزش‌ها و یا لااقل مؤلفه‌های مشترکی در میان باشد، اشتراک نظر درباره منصفانه یا غیر منصفانه بودن یک داوری هم ممکن می‌شود. آنکه از موضع عداوت و خصومت با هر سطح و درجه سکولاریسم و ملی‌گرایی با عملکرد دکتر مصدق دشمنی می‌ورزد. قاعدتاً دلیلی نمی‌بیند که بخواهد در کارن ام او نکت مثبتی پیدا کند. او داوریش نسبت به مرحوم مصدق خواه‌ناخواه منفی است و در عوض ممکن است سید مجتبی نواب صفوی و اعضای فداییان اسلام در چشمش از هر جهت بی‌عیب و آیند. در این موارد راهی جز مدارا با نظرات مختلف و متضاد وجود ندارد. در مقابل آن روشن فکری که از منظره مؤلفه‌های توسعه سیاسی و اقتصادی در مورد کارن ام دکتر مصدق به داوری می‌نشیند، اگر تا سرحد نفی کامل کارن ام او و دفاع از نیروهای معارضش پیش رود، به طور تور نفسی در نظام تحلیلی و تاریخی خود دارد و بر این مبنا می‌توان درباره عادلانه یا ناعادلانه بودن داوریش با او به گفتگو نشست و به اشتراک نظر رسید. نقص در نظام تحلیلی یا از قلب هیجانات و احساسات شخصی نسبت به یک فرد یا جریان اثر می‌پذیرد یا به کمبود داده‌ها و اطلاعات ربط پیدا می‌کند یا از عدم انسجام فکری و نظری نشأت می‌گیرد و یا به آنچه ظرفیت و موقعیت و روح زمان شهرت پیدا کرده است اعتنایی ندارد. روشن است که موقعیت زمان مفهومی پر در سراست و با توسل به آن میتوان قلم عف بر هر خطای بزرگی کشید، اما بدون سطحی از تفاهم درباره آن هم داوری ها یکتر راه به بی‌انصافی و خطا میرود. واقعیت این است که مقولاتی مثل حقوق انسان، وضعیت مطلوب، دانش حکمرانی و علم مدیریت اموری تکاملی اند و به تدریج در طول تاریخ زندگی بشر رشد پیدا کردند. درست به همین علت اگر قرار به داوری نسبت به گذشتگان بر اساس فهم امروزین ما درباره حق انسان، وضع مطلوب، دانش حکمرانی و علم مدیریت داوری و قضاوت شود، هم آنان بلا استثناء مردودان تاریخ خواهند بود. از این شناخت موقعیت زمانه و دخالت دادن آن در داوری نسبت به پیشینیان از ضروریات اولی قضاوت منصفانه در مورد آنهاست. برای نمونه، برخی از افراد که دولتی شدن اقتصاد را مغایر آزادی و رونق و بازار می دانند و بر لزوم فعالیت بخش خصوصی بر مبنای ساز و کار بازار آزاد و رقابتی اصرار می ورزند. به دکتر مصدق خورده می گیرند که منظورش از ملی کردن صنعت نفت دولتی کردن آن بوده است. این یکی از نمونه‌های بارز عدم شناخت شرایط است. هدف مصدق از خلع ایید از شرکت نفت ایران و انگلیس، اعمال حاکمیت دولت ایران بر کشف و استخراج و صدور نفت کشور بود. این اعمال حاکمیت در آن مقطع فقط یک راه داشت و آن کنترل دولت بر شرکت بود. ملی شدن هم معنایی جزئی نداشت. قرار بود شرکت نفت ایران و انگلیس به مالکیت مشاع ملت ایران درآید. اگر قرار به سپردن آن به بخش خصوصی هم بود، این اتفاق باید بعدها صورت می گرفت، نه در مقطعی که با دولتی بیگانه دعوای حقوقی بسیار حساسی جریان داشت. تحلیل عملکرد دکتر مصدق بر مبنای حقوق اساسی یعنی چارچوب قانون اساسی وقت هم اشکالات بسیاری دارد. قانون اساسی یک موجود زنده و گویا نیست که خود امر وی می کند. موجودی صامت و ساکت است. به واقع توازن قوای اجتماعی آن را حرف و سخن در می آورد. مصدق و جبه ملی توانسته بودند با بسیج اجتماعی توازنی در مقابل بلوک سنتی قدرت ایجاد کنند. این توازن شکننده بود. مرحوم مصدق درباره این توازن اشتباهات محاسباتی داشت، همانطور که در مورد توازن قدرت جهانی محاسباتش اشتباه بود. اما فراروی او از چارچوب مناسبات حقوقی وضع موجود را نمیتوان به عنوان ضعف و نقص او برشمرد، زیرا اولا مناسبات حقوقی وضع موجود عادلانه و دموکراتیک و منطبق با خواست عموم جامعه نبود و ثانیا اگر قرار بود مصدق خود را به طور کامل در آن مناسبات محبوس کند، نه باید نخست وزیر میشد و نه باید جنبشی تحت عنوان ملی کردن صنعت نفت را هدایت میکرد. در واقع از منظره حقوق اساسی صرف که نگاهی از هر جهت محافظه‌کارانه است، ماجرای 28 مرداد را به سختی میتوان کودتا نامید. اما آنچه ماهیت آن ماجرا را کودتاگرانه میکند، عواقب هولناک آن است که میراث مشروطیت، تنوع سیاسی و بساط هر نوع نقد و مخالفت با دستگاه مخالف را برچید و با تسلط استبدادی آشکار زمینه را برای انقلاب سال 57 فراهم کرد. به همین جهت از مصدق قدسیت زدایی کردند و همزمان با آن برای دشمنانش حاله ای از قدسیت ساختند. تکرار همان چرخ باطلی است که قرن هاست ما را اسیر خود کرده است.